ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز پنجشنبه دهم تیر ماه 1395 به وقت ایران برابر با 30 ژوئن سال 2016 میلادی را آغاز کردیم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از حسین قویمی.
با درود فراوان، فرماندار استانبول شمار تلفات حمله سه‌شنبه شب به فرودگاه آتاتورک را 41 کشته و 239 زخمی اعلام کرد. بنا به گزارش رویترز، به نقل از فرماندار استانبول، 13 نفر از قربانیان حمله فرودگاه آتاتورک شهروندان کشورهای دیگر بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله انتحاری به فرودگاه آتاتورک را نپذیرفته، اما مقام امنیتی و نخست وزیر ترکیه این حمله را کار گروه موسوم به خلافت اسلامی کردند. در همین زمینه معاون پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید در حمله انتحاری شب گذشته فرودگاه استانبول تا کنون یک ایرانی کشته و دست کم 5 شهروند ایرانی نیز مجروح شدند. حسن قشقاوی که این خبر را بر مبنای آخرین اطلاعات اعلام شده از سوی سرکنسولگری ایران در استانبول اعلام کرد، در این حال افزود وضعیت یک نفر از افراد زخمی وخیم گزارش شده است. در خبر دیگر، برت مکگرک نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور مبارزه با گروه خلافت اسلامی میگوید که در رفتار ایران در سوریه و عراق پس از حصول توافق هسته‌ای تغییر قابل توجهی مشاهده نشده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، برت مکگرک روز سه‌شنبه در نشست مجلس سنای آمریکا گفت که در یک سال گذشته وی شاهد هیچ تغییری در رفتار ایران نبوده و به گفته او اساس کار ایران در سوریه همچنان تقویت رژیم بشار اسد است. آقای مکگرک همچنین گفته است که رفتار ایران در عراق نیز تغییر چندانی نکرده و جمهوری اسلامی همچنان از برخی گروه‌های شبه نظامی شیعه در این کشور حمایت می‌کند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه حضور ایران در عراق را از جهاتی مفید ارزیابی کرده بود. در خبر دیگر، دادگاهی در بحرین تابعیت 8 شهروند شیعه این کشور را به جرم جاسوسی برای ایران سلب کرد. 6 تن از این افراد به حبس ابد نیز محکوم شدند. بحرین حدود 10 روز پیش تابعیت عیسی قاسم، رهبر شیعیان این کشور را به اتهام فرقه‌گرایی و ترویج خشونت لغو کرده بود، اقدامی که واکنش تند جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه گزارش داد که دادگاه بحرین به جز سلب تابعیت این 8 نفر، 6 تن از آنها را به حبس ابد و 2 نفر دیگر را به 15 سال زندان محکوم کرده است. این گزارش به نقل از یک منبع قضایی بحرین می‌افزاید که این افراد جز جاسوسی برای ایران به خاطر پیوستن به گروه‌های تروریستی، داشتن اسلحه، مهمات و مواد منفجره و آموزش دیدن برای استفاده از آنها محکوم شدند. آمریکا به این احکام بحرین علیه شیعیان اعتراض کرده است. دو نهاد حقوق بشری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواستند که عضویت عربستان سعودی در شورای حقوق بشر این سازمان را به علت کشتار غیر نظامیان در یمن و سرکوب‌های داخلی به حالت تعلیق در بیاورند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه اعلام کردند که در مجمع عمومی سازمان ملل به منظور تعلیق عربستان سعودی در شورای حقوق بشر به لابیگری خواهند پرداخت. دیدبان حقوق بشر اتهامات متعددی را متوجه ریاض کرده و از جمله حمله به غیر نظامیان در جنگ یمن، استفاده از بمب‌های خوشه‌ای ممنوع و محاصره بنادر به منظور جلوگیری از ورود کالاهای ضروری به یمن. عربستان رهبری ائتلافی از کشورهای عربی را به عهده دارد که علیه شورشیان حوثی و متحدان آنها در یمن تشکیل شده است. آقای فاطمی،
متشکرم. خبرها را از حسین قویمی شنیدید. مشروع خبرها و گزارش‌ها را هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با آدرس radiofarda.com. و ما نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. قصد در فرودگاه بین المللی آتاتورک در استانبول موج شوکی به ترکیه وارد کرده است. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات در این باره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مورد حمله های تروریستی به فرودگاه استانبول گفتگو کرد. گزارشی در این باره از واشنگتن. در ترکیه رسانه‌های منتقد دولت و مخالفان از چرخش سیاسی اردوغان در عذرخواهی از روسیه و توافق با اسرائیل به سختی انتقاد کردند و گروهی هم می‌گویند در عوض ترکیه از انزوای سیاسی بیرون می‌آید. گزارشی در این زمینه.
هم برون رفتی از بحران اقتصادی سیاسی بوده و در عین حال با توجه به ناامیدی که از اتحادیه اروپا داشت سعی می‌کنه با دوستانی که قبلا داشت با اونا همگرا بشه و بتونه مشکلات خودش رو حل بکنه.
پس لرزه های زلزله فیش های حقوقی نجومی در ایران همچنان ادامه داره. حالا صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی میگوید 57 میلیون تومان حقوق نگرفته بوده، بلکه فیش حقوقی او تنها 18.5 میلیون تومان است. نگاهی به این ماجرا.
رسوایی حقوق‌های نجومی توسط کیهان و رسانه‌های سپاه کلید زده شد و به وضوح یک پروژه سیاسی علیه اعتدالگرایان بود.
بحث حذف مجازات اعدام برای متهمان مواد مخدر دوباره در ایران مطرح شده. این بار نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از پیگیری این طرح خبر داده. گفتگویی در این باره. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا و نماگر مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. حمله به فرودگاه استانبول، فرودگاه بین المللی آتاتورک در تاریخ ترکیه بی سابقه است. همکارم جمشید زند که تحولات ترکیه رو دنبال کرده در استودیو تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در این زمینه. آقای زند، از آخرین جزئیات چه خبر راجع به این حمله؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. ساعتی قبل بینالی یلدرم نخست وزیر ترکیه گفت که مهاجمان اول سعی کرده بودن وارد فرودگاه بشن، ولی وقتی دیدن که این کار عملی نیست برگشتن و سلاح‌های اتوماتیک خودشون رو از ساک‌هاشون برداشتن و به طرف مردم شلیک کردن. این جدیدترین اطلاعاتیه که از زبان نخست وزیر ترکیه میشنویم. چند ساعت قبل از اون هم گفته شد که یک نفر از مهاجمین به سمت بخش ورود پروازهای بین‌المللی رفته و دو نفر دیگه به سمت بخش خروج پروازهای داخلی رفته بودن. نفر اول، مهاجم اول به بخش پروازهای بین‌المللی که رفته بود به روی مردم آتش گشوده و بعدش دو نفر دیگه در بخش پروازهای داخلی با سلاح به طرف مردم شلیک کردن و یک نفر در طبقه پایین اون بخش و نفر دوم هم در طبقه بالا خودشون رو همزمان منفجر کردن. و اطلاعات دیگه هم که امروز منتشر شد این هست که در محل حادثه دو بمب دستی هم که منفجر نشده بودن پیدا شده. گزارش دیگه هم این است که هر سه مهاجمان در هوای گرم استانبول کاپشن زمستانی پوشیده بودند که شک نیروهای امنیتی رو برانگیخته، ولی تا اینا بتونن اونا تعقیب بکنن اونها عملیات خودشون رو شروع کرده بودن. روز چهارشنبه پروازهای فرودگاه آتاتورک کم کم به حالت عادی برگشته، ولی تدابیر امنیتی در فرودگاه آتاتورک ترکیه و در تمام فرودگاه‌های ترکیه و اروپا تشدید شده. از میان کشته شدگان هویت 37 نفر تاکنون شناسایی شده که گفته میشه 10 نفرشون خارجی هستن و 3 نفرشون تابعیت دوگانه دارن، که یک ایرانی هم همونطور که در خبرها شنیدین جزو قربانیان این حمله بوده و 5 ایرانی زخمی شدن که گفته میشه حال یکیش خوب نیست. و تاکنون از 239 نفری که مجروح شده بودن و به بیمارستان‌های اطراف فرودگاه منتقل شده بودن 100 نفر مرخص شدن و حال 40 نفر هم میگن که هنوز وخیم هست.
گفته شده که قبلا اطلاعاتی گویا درباره احتمال حمله به فرودگاه آتاتورک وجود داشته. جزئیات این قضیه چیه؟
این گزارش رو خانم هاند فیرات مسئول دفتر آنکارای CNN ترکیه گفت که اطلاعاتی که ایشون به دست آورده گفته به حدود 20 روز پیش سرویس های امنیتی ترکیه نامه‌ای به مقامات بلندپایه دولتی فرستاده بودند که در اون درباره حمله احتمالی داعش به چندین هدف از پیش تعیین شده اشاره شده بود.
Yaklaşık 20 gün önce istihbarat birimleri devletin tüm kurumlarına bir uyarı yazısı gönderdi. Ve bu uyarı yazısında, istihbarat birimlerinin uyarı yazısında IŞİD'cilerin, IŞİD'in bir saldırıda bulunabileceği yine yer isimleriyle bu kağıt yer aldı.
خانم فیرات از CNN تو گفت که در این نامه که فرستاده شده بود به مقامات عالی رتبه ترکیه مشخصا از فرودگاه آتاتورک استانبول به عنوان یکی از اهداف حملات داعش نام برده شده بود و تأکید هم کردن خانم فیرات که بعد از ارسال این نامه تدابیر امنیتی در فرودگاه آتاتورک مقداری افزایش یافته بود. از طرف دیگه یکی از مقامات سیاه هم که چند روز پیش گفته بود که داعش اخیراً 30 نفر رو به ترکیه فرستاده و قبل از اون هم وزارت خارجه آمریکا برای چندمین بار به شهروندان خودش درباره سفر به ترکیه هشدار داده بود.
و تا ساعتی پیش که هیچ گروهی هنوز مسئولیت این اقدام رو بر عهده نگرفته بود، تا این ساعت آیا خبر جدیدی
هست؟ هنوز هیچ خبری نیست. در 48 ساعت اخیر هیچ گروهی مسئولیت این رو بر عهده نگرفته و جای تعجب هست، برای اینکه معمولا عملیاتی که انجام میشه در این سطح گروه‌های خرابکار میخوان که به اصطلاح کردیتشو بگیرن و برای خودشون تبلیغات بکنن، هنوز این کار نکردن. ولی جان برنن رئیس سازمان اطلاعات آمریکا CIA و همینطور مقامات تو گفتن که شیوه کار رفته در این عملیات انتخاب فرودگاه به عنوان یک هدف نرم و هدف قرار دادن غیر نظامیان از شیوه های داعش و گروه حکومت اسلامی هستش که پیامی به کشورهای مختلف جهان بفرسته، ولی تاکنون حتی داعش هم واکنشی به این حملات نشون نداده.
متشکرم جمشید زند که نگاهی داشت به آخرین تحولات مربوط به حمله به فرودگاه استانبول. و اما در همین زمینه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفتگو کرده است. روز چهارشنبه هم پلیس نیویورک در پی یافتن بسته مشکوک بخشی از فرودگاه جان اف کندی رو تخلیه کرد. در همین حال مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا برای دسترسی به اطلاعاتی که سودمند نامیده میشه تمرکز بر شبکه‌های اجتماعی رو افزایش دادند. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA گفته است که عملیات تروریستی فرودگاه استانبول، همونطور که همکارم جمشید زند گفت، از نشانه شوم توطئه داعش به گفته او خبر میده. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
نیمروز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به عملیات تروریستی فرودگاه استانبول از مکالمه تلفنی با همتای ترک خود رجب طیب اردوغان خبر داد.
I had a chance to speak to President Erdogan earlier today to discuss with him.
آقای اوباما با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با رئیس جمهوری ترکیه اظهار داشت که او را از همکاری‌های ایالات متحده با این متحد و عضو پیمان ناتو مطمئن ساخته است. رئیس جمهوری آمریکا با ابراز همدردی با مردم ترکیه تأکید کرد که واشنگتن هر آنچه را که لازم باشد برای جلوگیری از تکرار این گونه رویدادهای وخیم به کار خواهد برد. در آمریکا گمان زنی ها بر این است که گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش مسئول حمله های تروریستی در فرودگاه استانبول بوده است. در این زمینه جان برنن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA گفته است که عملیات فرودگاه استانبول نشانه شوم و ترسناک داعش را دارد. آقای برنن بامداد چهارشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با یاهو نیوز هشدار داد که این گروه اسلامی متعصب در پی حمله‌های تروریستی مشابه در خاک آمریکاست.
Unfortunately, despite all our progress against ISIL on the battlefield and in the financial realm,
رئیس CIA پیش از این هم در کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا گفته است که به رغم تمام پیشرفت‌هایی که علیه داعش در صحنه‌های جنگ حاصل شده، تلاش‌ها برای کاستن از توانایی‌های این گروه در عملیات تروریستی موفق نبوده است. جان برنن گفت که منابع و ابزارهای لازم برای اعمال تروریستی نسبتاً اندک است و جهت کاهش قابل توجه این گونه عملیات گروه داعش باید ضربه های بسیار سختری در عرصه جنگ و کنترل ارضی و منابع مالی متحمل شود. در آمریکا واکنش به عملیات تروریستی ورودگاه استانبول همه جانبه بوده. شبکه‌های رادیو تلویزیونی گزارش می‌دهند که دولت آمریکا برای دسترسی به هر گونه اطلاعاتی در مورد احتمال عملیات تروریستی به طور گسترده‌ای به شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر تمرکز کرده. اعضای کنگره آمریکا هم سرگرم بررسی چندین پیشنهاد در مورد فعالیت‌های اشخاص در شبکه‌های اجتماعی و همینطور دریافت اطلاعات بیشتر از مسافرانی است که وارد آمریکا می‌شوند. این اطلاعات اضافی شامل حال مسافران 38 کشوری می شود که برای ورود به آمریکا به اخذ ویزا نیاز ندارند. اطلاعات اضافی از جمله شامل جزئیات سفر این گونه مسافران به کشورهای مختلف در خاورمیانه از سال 2011 میلادی به بعد می شود. روز چهارشنبه کاندیداهای دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا برای کسب مقام ریاست جمهوری این کشور هم نسبت به رویداد تروریستی در استانبول واکنش نشان دادند. خانم کلینتون به شبکه MSNBC گفت: حمله در استانبول اراده ما را برای منکوب کردن نیروهای تروریسم و جهادیون رادیکال در چهار گوشه کیتی راسخ‌تر کرد. The threat is metastasizing. We saw this in Paris and we saw it in Brussels. هیلاری کلینتون پیشتر هم در این زمینه گفته است که ترور مانند یک بیماری مصری است که آن را هم در پاریس و هم در بروکسل دیده‌ایم. و افزود جهان آزاد در برابر یک ایدئولوژی نامفهوم و مسموم قرار دارد که افراد را به افراط و خشونت می کشاند. بنابراین تلاش ها گرچه ممکن است به طول انجامد ولی برای نابودی داعش باید به ثمر بنشیند.
We have to be so strong. We have to fight so viciously and violently because we're dealing with violent people, vicious people.
دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری خواه نیز در یک گردهمایی انتخاباتی گفت که در برابر تروریست‌ها باید بسیار قوی بود و به جنگی سخت و خشن با آنها پرداخت، چرا که این افراد مردمانی وحشی و خشن هستند. در 24 ساعت اخیر واکنش‌ها در گوشه و کنار جهان نیز همراه با همدردی و دولت و مردم ترکیه بوده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری ترکیه ضمن ابراز تسلیت از لزوم از سرگیری تلاش‌های مشترک دو دولت برای مبارزه با تروریسم و حل بحران سوریه سخن گفته است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم در پاریس به نمایندگان رسانه‌ها گفت که همکاری با ترکیه برای حل بحران سوریه از سر گرفته می‌شود. رهبران کشورهای مختلف نیز واکنش‌هایی در محکوم ساختن ترور و لزوم همکاری‌های بین‌المللی برای از بین بردن این موزل فراگیر نشان دادند. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که به دنبال حادثه فرودگاه استانبول که سومین فرودگاه پررفت و آمد اروپا است، تدابیر امنیتی در سایر فرودگاه‌ها افزایش یافته است. بامداد چهارشنبه پلیس و مقام‌های فرودگاه کندی نیویورک ترمینال 5 این فرودگاه را به روی مسافران بستند و به بررسی یک بسته مشکوک پرداختند، ولی هیچ گونه ماده انفجاری در آن نیافتند. ترمینال 5 فرودگاه نیویورک پس از چندین ساعت به روی مسافران گشوده شد. با این حال تدابیر امنیتی در این فرودگاه و سایر فرودگاه‌های بزرگ آمریکا همچنان با شدت اعمال می‌شود.
گزارش نادر صدیقی را از واشنگتن شنیدید. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و این بخش رو مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
الان دیگه موقعش است که ترکیه و عربستان سعودی دست از حمایت از تروریست داعش و القاعده و النصره بردارن. با میانجیگری آمریکا، کشور ایران، عربستان، ترکیه و کشورهای خاورمیانه در کنار یک میز جمع بشن، با هم صلح سازش کنن، کشورهای خودشون رو به سوی دموکراسی رهنمون کنن و 99% مردم ایران رابطه خوب با کشورهای اروپایی و آمریکا رو میخوان و 1% هم که نمیخوان منافع شخصیشون در میونه.
اگر جهانیان به هم نجنبند، به خصوص کشورهای اروپایی، این افراطیون جهان رو به آتش خواهند کشید. در صورتی که همین افراطیون رو همین کشورهای اروپایی خودشون به وجود آوردن.
با عرض تسلیت به بازماندگان عملیات تروریستی شب گذشته فرودگاه آتاتورک استانبول، باید بگم آقای اردوغان، شما هستید که باعث شدید همین گروه تروریستی داعش وارد سوریه و عراق بشن. مرزهای خودتو باز کردی به خاطر اینکه نفت مجانی بگیری. تو باعث همه این ترورها هستی و حالا هم مردم بیگناه باید تاوانشو پس بدن.
این حمله تروریستی که در ترکیه به وقوع پیوسته از طرف هر حزب و گروهی که باشه محکومه و دور از انسانیت و قابل قبول نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ترکیه مخالفان و رسانه‌های منتقد دولت اردوغان نسبت به عملکرد او در عذرخواهی از روسیه و همچنین توافق با اسرائیل به انتقاد شدید از دولت او پرداختند، اما از طرف دیگه ناظران سیاسی معتقدند که این دو اتفاق ترکیه رو میتونه از شرایط بحرانی که دچار اون رهایی ببخشه. جزئیات بیشتر رو در گزارش پروانه وحید منش بشنوید.
رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه پس از دوره تنش دیپلماتیک در روابط روز چهارشنبه 9 تیر ماه در مورد از سرگیری مناسبات دو جانبه از جمله مبارزه با تروریسم توافق کرده و گفتند که خواهان دیدار مستقیم هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هفته جاری در نامه‌ای به ولادیمیر پوتین همتای روس خود در مورد حمله هوایی به هواپیمای روسی در مرز سوریه ابراز تأسف کرد. رئیس جمهوری روسیه نیز گفت که این نامه شرایط مناسب برای خاتمه دادن به این فصل بحرانی در مناسبات دو کشور را فراهم کرده است. این در حالی است که دولت‌های روسیه و ترکیه اعلام کردند که رؤسای جمهوری دو کشور روز چهارشنبه یک گفتگوی تلفنی سازنده نیز داشتند. ولادیمیر پوتین در تماس تلفنی با همتای ترک خود به خاطر حمله تروریستی به فرودگاه آتاترک شهر استانبول که بر اثر آن حداقل 40 نفر کشته و بیش از 200 نفر مجروح شدند، به رجب طیب اردوغان تسلیت گفت. به گفته دفتر ریاست جمهوری روسیه، رهبران دو کشور بر ضرورت همکاری نزدیکتر مسکو و آنکارا در مبارزه با تروریسم تأکید کردند. قدیر گلکاریان متخصص مسائل ترکیه و استاد دانشگاه در قبرس معتقد است هرچند عذرخواهی ترکیه از روسیه برای این کشور به نحوی شکست محسوب می شود، اما پیامدهای مثبت بسیاری برای این کشور به دنبال دارد.
ترکیه بعد از بروز تنشی که با روسیه داشتند، طبیعتاً همه مستحضر هستند که بحران‌های اقتصادی بیش از اندازه سیاست داخلی ترکیه رو هم تحت تأثیر قرار داد، به نحوی که هم اقتصاد ترکیه مورد صدمه قرار گرفت و در عین حال ترکیه نتونست آنطوری که تصور می‌کرد با اروپا همگرایی داشته باشه و از طرف اروپا مورد توجه قرار نگرفت و رویکرد ناگهانی ترکیه در برابر روسیه هم از این ناحیه بوده است. یعنی هم برون رفتی از بحران اقتصادی سیاسی بوده و در عین حال با توجه به ناامیدی که از اتحادیه اروپا داشت، سعی میکنه با دوستانی که قبلا داشت با اونا همگرا بشه و بتونه مشکلات خودش رو حل بکنه.
از دیگر سو کابینه امنیتی اسرائیل با 7 رأی موافق در برابر 3 رأی مخالف وزرای فرهنگ، دفاع و دادگستری از سرگیری روابط با ترکیه را پذیرفتند. این رأی باید به تصویب پارلمان اسرائیل نیز برسد. بر اساس گزارش خبرگزاری ها، اسرائیل دو شرط ترکیه یعنی پوزش خواهی و پرداخت غرامت را عملی می کند. در برابر ترکیه از شرط سوم خود که رفع حصر دریایی غزه بود عدول کرده است. بر اساس توافق به دست آمده، اسرائیل 21 میلیون دلار به یک صندوق خیریه ترکیه‌ای که به خانواده‌های بازماندگان کشته‌ها و زخمی‌های کشتی مرمره آبی که توسط اسرائیل کشته شدند کمک می‌کند. رسانه‌های اسرائیل گفتند که ترکیه شرط اسرائیل را برای محدود کردن فعالیت حماس در خاک ترکیه پذیرفته و از جمله نماینده ارشد حماس در استانبول صلاح العروری دیگر حق بازگشت به ترکیه و فعالیت از این کشور علیه اسرائیل را ندارد. قدیر گلکاریان متخصص مسائل ترکیه و استاد دانشگاه در قبرس معتقد است ترکیه در شرایط کنونی به دلیل انزوای سیاسی که دچار آن شده است نیازمند تعیین موازنه سیاسی است.
در شرایط حاضر تفاهم با اسرائیل و ترکیه برای ترکیه جنبه حیثیت سیاسی داره، زیرا ترکیه با اصرار در مواضع خود و مجبور کردن اسرائیل به عذرخواهی که خودش به نوعی اثبات قدرت ترکیه است، یعنی در حقوق بین الملل اگر در نظر بگیریم که یک کشوری رسما عذرخواهی بکنه یعنی قبول اشتباه کرده و این از نظر ترکیه به عنوان امتیاز تلقی میشه.
ناظران سیاسی معتقدند این دو عذرخواهی میتواند ترکیه را در برون رفت از شرایطی که شاکله آن را دچار تهدید کرده است کمک کند. دو عذرخواهی تاریخی که با حادثه تلخ فرودگاه آتاتورک و تهدید امنیتی ترکیه همراه بود. قدیر گلکاریان معتقد است همراهی ترکیه و اسرائیل میتواند به بالا رفتن سطح امنیت در این کشور کمک کند.
دوستی با اسرائیل خواهد تونست با توجه به این که مسئولین سازمان میت، تشکیلات اطلاعاتی ترکیه و موساد که در کنار این همگرایی داشتن، یعنی رایزنی هایی که داشتن در رابطه با تبادل اطلاعات در زمینه احیای امنیت و کنترل امنیت مرزها و حتی داخل ترکیه و مخصوصا منطقه و همسایگان برای ترکیه خیلی مفید خواهد بود. از میزان ناملایمات و حوادث بکاهه. اما در این حال در رابطه با روسیه هم که خب طبیعتاً رسانه‌های ترکیه مدام حمایت‌های خارجی رو در بروز بحران‌های تروریستی ترکیه دخیل می‌دونن و بعد از بروز تنش با روسیه، روسیه رو متهم می‌کنن که دست روسیه در این کار بوده. اگر با این تصور که تقریباً ضعیف به نظر میرسه، باز خواهد تونست ترکیه تا حدودی به آرامش لازم بره.
منابع نزدیک به رئیس جمهوری ترکیه به خبرگزاری رویترز گفتند که رهبران ترکیه و روسیه قبل و در جریان اجلاس گروه 20 که 14 و 15 شهریور ماه در چین برگزار می شود با یکدیگر دیدار خواهند کرد.
گزارشی بوده از پروانه وحیدمنش.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت 26 دقیقه و 45 ثانیه بعد از نیمه شب است به وقت ایران و به ایران می رویم. واکنش مقام های ایرانی به موضوع فیش های حقوق بالا همچنان ادامه داره. روز چهارشنبه علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی ایران این خبر رو که حسین فریدون برادر رئیس جمهوری اسلامی ایران از مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران حمایت کرده تکذیب کرد. از طرف دیگه صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی که اسم او هم در فهرست مدیران ارشدی بود که حقوقهای نجومی میگیرند و حقوق او 57 میلیون تومان اعلام شده بود، فیش حقوقی خودش رو با مبلغ 18.5 میلیون تومان منتشر کرد. گزارشی در این باره بشنوید از شیرین فامیلی.
روز چهارشنبه 9 تیر ماه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی خبر مربوط به حمایت یکی از نزدیکان رئیس جمهوری ایران از مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران را تکذیب کرد. یک روز پیش از این خبرگزاری فارس گزارش داده بود که ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل ایران گفته است علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران نامش در فهرست دریافت کنندگان حقوق‌های نامتعارف آمده و او با اصرار یکی از نزدیکان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به این سمت منصوب شده است. روز چهارشنبه 9 تیر ماه روزنامه کیهان از رسانه‌های اصولگرا در مقاله‌ای نوشت که انتصاب علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران که از او به عنوان مدیر 234 میلیونی یاد کرده با فشار حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران انجام گرفته است. این در حالی است که روز سه‌شنبه 8 تیر ماه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنانی در همایش قوه قضاییه با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی برخی مدیران گفت که در این زمینه غفلتی صورت گرفته است. آقای روحانی در ادامه افزود که در ایران سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت، دیوان محاسبات و حتی دیوان عدالت اداری وجود دارد که آنها می توانند به این مسئله به گفته او ورود کنند. او در همان حال تصریح کرد که سالهاست توافقی رخ داده و در برخی موارد به گفته رئیس جمهوری ایران حقوقهای نامتعارف گرفته شده و در ادامه خواستار برخورد با این معضل شد. مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان به رادیو فردا میگوید
رسوایی حقوقهای نجومی توسط کیهان و رسانه‌های سپاه کلید زده شد و به وضوح یک پروژه سیاسی علیه اعتدالگرایان بود. پروژه‌ای بود با هدف تخریب دولت روحانی در افکار عمومی و بعد هم منفعل کردن شخص رئیس جمهور که تا حد زیادی هم به هر دو هدف خودش رسید. واقعیت این است کسانی که موتور محرکی این جنجال هستند، زمان آقای احمدی نژاد از حامیان اصلی حیف و میل صدها میلیارد دلار درآمد نفتی بادآورده بودند. متهمان درجه دو و غیر رسمی در فسادهای 14 رقمی و 15 رقمی دولت اصولگرا، از جمله فسادهای نفتی، اختلاسهای بانکی، ماجرای بابک زنجانی هستند. این سکه روی دیگری هم داشت، اینکه عمق فاصله طبقاتی، فساد یقه سفیدها و دزدی‌های آیین‌نامه‌ای و قانونی در جمهوری اسلامی به حدی رسیده که دیگه ظاهراً قابل کنترل نیست. با پاتک‌ها و افشاگری‌های بعدی رسانه‌های نزدیک به دولت روحانی مشخص شد که این روال ظاهراً قانونی اما مطمئناً فاسد، نه تنها زمان آقای روحانی هست که زمان آقای احمدی نژاد هم بوده، که در دولت‌های خاتمی و هاشمی هم بوده. و بعد هم معلوم شد که نه تنها در شرکت‌های دولتی، که حتی در شرکت‌های وابسته به سپاه و بنیادها و آستان‌های مقدسه هم هست. اینجا بود که این پروژه ناگهان به ضد خودش تبدیل شد و به جای دولت روحانی کلیت نظام جمهوری اسلامی رو دچار چالش کرد.
روز سه‌شنبه 8 تیر ماه خبرگزاری ایرنا اطلاعیه‌ای را از سوی دفتر علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، منتشر کرد که در آن گفته شده در افشای برخی اختلاس‌ها و فسادهای مالی و بانکی از زمان دولت‌های نهم و دهم، جناح‌های سیاسی با بزرگنمایی و اغراق‌گرایی سعی در تخطئه رقیب سیاسی خود دارند. پیش از این آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه 2 تیر ماه گفته بود که موضوع حقوق‌های نجومی هجوم به ارزش‌هاست و خواستار پیگیری جدی و اعلام نتیجه آن به مردم شده بود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، میگوید
می‌بینیم از یک مقطعی آقای خامنه‌ای وارد بازی میشه، از مدیران دولتی تلویحاً دفاع می‌کنه، هاشمی رفسنجانی بیانیه میده، درخواست بی‌طرفی می‌کنه و سایر مقامات ارشد و رسانه‌های رسمی به استثناء کیهان تلاش می‌کنند جوری از این بحران بیرون بیان که هم آبرومندانه باشه و هم وضعیت به چند تا پرونده و چند تا مدیر منوط محدود بشه.
موضوع حقوق‌های بالا از 2 ماه پیش توسط رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان کلید زده شد و در نخستین مرحله فیش حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی ایران فاش شد که استعفای رئیس این بیمه را به دنبال داشت.
فیش های حقوقی نجومی، گزارشی بود از شیرین فامیلی. چند پیام دیگر از شنوندگان رادیو فردا میشنویم و به سراغ حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر میریم، مطرح شدنش حداقل.
آقای وزیر بهداشت، افاضه کلان فرموده بودید نباید آبروی دارندگان فیش‌های حقوقی کلان را برد. تو مملکتی که مردمشون اکثرش به نون شبشون محتاجن، چطور این حرف رو میزنی؟ چجوری رود میشه آقای وزیر بهداشت؟ انصافاً خودت بگو بیماراتو هیچ کدوم رو با دفترچه قبول نمی کنی با دفترچه بیمه. این وجدان شمای وزیره که داری دفاع میکنی از اونایی که حقوقای چند صد میلیونی میگیرن.
رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، در باره حقوقهای نامتعارف در مورد فرماندهان سپاه گفت اگر معذوریت‌های حفاظتی نبود حتما فیش حقوقی خودم را منتشر می کردم.
با عرض سلام، در رابطه با این حقوقهای 233 میلیونی به بالا، برین دقت کنین، برین تحقیق کنین. این حقوق ها مربوط میشه به دوره که اصولگرایان و تندروها بر مردم حکومت میکردن، نه دوره که اصلاح طلب ها اومدن سر کار. همه اصولگرا و تندروهایی که صبح تا شب میگفتن آقا مال دنیا به درد نمیخوره، دل نبندین به مال دنیا، چنون چسبیدن به مال دنیا و مال بیت المال دزدیدن که هنوز هم دارن میدزدن و دست بردار نیستن. آقای روحانی، مردم ایران ازت خواهش میکنن، تمنا میکنن دست این دزدان بیت المال رو کوتاه کنی.
خواهشم، تمنا میکنیم که انبار هم حقوق نجومی را کشش ندهید. اگر کشش بدهید آقا ناراحت میشوند.
با این فیشای حقوقی میخوام اینم این مبلغی که به یه بند خدا میگرفتن، پس اون خانواده که مستضعف سرشو چجور روی بالشش میذاشته که فردا چجور پول تهیه کنه که بتونه خرج بچه هاشو بده، اون فرد کجا و این فرد کجا؟ آیا هیچ قانونی رسیدگی نمیکنه الان متوجه شدن بعد 34-35 سال؟
با عرض سلام، در رابطه با این حقوق‌های 233 میلیونی به بالا برین دقت کنین، برین تحقیق کنین. این حقوق ها مربوط میشه به دوره که اصولگرایان و تندروها بر مردم حکومت میکردن، نه دوره که اصلاح طلب ها اومدن سر کار. همه اصولگرایان و تندروهایی که صبح تا شب میگفتن آقا مال دنیا به درد نمیخوره، دل نبندین به مال دنیا، چنون چسبیدن به مال دنیا و مال بیت المال دزدیدن که تنوز هم دارن میدزدن و دستوردار نیستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رو از رادیو فردا ادامه میدیم. نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از پیگیری این کمیسیون برای حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر خبر داد. یحیی کمالی پور در گفتگو با وبسایت خانه ملت با یادآوری بررسی طرحی در کمیسیون قضایی مجلس نهم برای حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر گفت این کمیسیون در مجلس دهم این طرح رو پیگیری کرده و در کوتاه‌ترین زمان اون رو در دستور کار قرار خواهد داد. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگوی داشت با مجید محمدی، نویسنده کتاب نگاهی به نهادها و مبانی تصمیم‌گیری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، و از او پرسیده است چرا در چند سال گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدند که پس از چند دهه اعدام متهمان مواد مخدر این کار نتیجه بخش نبوده است. مجید محمدی در آمریکا.
البته این نتیجه گیری بسیار دیر هست، مشخص بود بالاخص بعد از چند سال که احکام اعدام در ایران اجرا می شد برای توزیع کنندگان مواد مخدر که این گونه احکام تأثیری در کاهش جرائم مربوط به مواد مخدر نداشته و همچنان هم نداره. این احکام نه در پیشگیری از توزیع موفق بوده و نه در پایین آوردن تعداد معتادان. مشکل اینجا این هست که در سالهای اخیر بالاخص ما شاهد گسترش اعتیاد در مدارس و دانشگاه ها بودیم، اعتیاد در میان زنان گسترش پیدا کرده، تعداد معتادان خیابانی در ایران از حدود 15,000 در سال 85 به حدود 150,000 در سال 95 رسیده و تعداد معتادان هم تخمین‌های بین 3 تا 7 میلیون وجود داره. اینا نشون میده که برخورد با مسئله اعتیاد با کشتن توزیع کنندگان مواد مخدر به جایی نرسیده.
آقای محمدی، در طول چند سال گذشته ما می‌بینیم که هم نمایندگان مجلس و هم مقامات قوه قضاییه از جمله آقای جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بارها اعلام کردن که ما به دنبال حذف اعدام از لیست مجازات مواد مخدر هستیم. پس چرا تا به امروز عملی نمیشه این ماجرا؟
دو مانع جدی وجود داره. یک مانع قانونی هست. در اواخر مجلس نهم تلاشی صورت گرفت، 70 عضو مجلس طرحی رو امضا کردن اما در مجلس نهم به جایی نرسید و خب این احتمال میره که در مجلس دهم تعدادی از نمایندگان طرح رو تهیه کنن به مجلس ببرن. مانع دوم هم مانع اجتماعی است. هنوز بخش قابل توجهی از مردم و بالاخص کسانی که در کاست حکومتی هستند و قدرت دارن به اعتیاد به عنوان یک معضل اجتماعی نگاه نمی کنند. فکر می کنند این یک مسئله مربوط به جرائم هست یا تئوری توطئه هست و صرفا با خشونت میشه با این موضوع برخورد کرد.
آقای محمدی، حذف حالا اعدام از مواد مخدر اگر صورت بگیره چه تأثیری میتونه در عرصه بین المللی در مورد ایران داشته باشه؟
با توجه به اینکه 70% موارد اعدام در ایران به جرائم مربوط به مواد مخدر برمیگرده و ایران بالاترین اعدام سرانه رو در دنیا داره، اگر مجازات اعدام برای توزیع کنندگان مواد مخدر لغو بشه، این حتما در بهبود چهره جمهوری اسلامی در فضای بین‌المللی کمک میکنه. بخش قابل توجهی از انتقادات حقوق بشری که متوجه به ایران بوده در سالهای اخیر مشخصا مربوط بوده به تعداد بسیار بالای اعدام‌ها در ایران.
نظرات مجید محمدی رو میشنیدید درباره احتمال حذف مجازات اعدام برای متهمان مواد مخدر در ایران.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره 1100 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
بیش از 1500 ایرانی در نامه‌ای به سازمان ملل متحد کشور ترکیه رو عامل اصلی خشکسالی و ریزگردها در ایران معرفی کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه از سدسازی‌های گسترده ترکیه و محدود شدن جریان آب درودخانه دجله و فرات که از ترکیه سرچشمه می‌گیرند تحت عنوان طرحی به نام گاپ به عنوان عامل اصلی بحران خشکسالی و ریزگردها در ایران نام برده شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
نامه‌ای که گیرنده آن سازمان ملل است، از سوی 1550 تن از افراد حقیقی، برخی از مسئولان، خبرنگاران، فعالان محیط زیست و همچنین 160 تشکل غیر دولتی امضا شده است. امضا کنندگان این نامه ترکیه را به نقض کنوانسیون مقابله با بیابانزایی و بیانیه حقوق جوامع بومی سازمان ملل متهم کردند. در این نامه از سازمان ملل متحد و یونسکو خواسته شده تا به وضعیت نگران کننده حقابه جوامع بومی مولد در حوزه آبخیز دجله و فرات از طریق گشودن دریچه‌های سدهای آناتولی جنوبی به ویژه سد آتاتورک رسیدگی کنند. ترکیه در حوزه آناتولی جنوبی، یعنی سرشاخه رودهای دجله و فرات، در قالب طرحی به نام گاب 15 سد ساخته است. یکی از این سدها سد آتاتورک است که با 50 میلیارد متر مکعب گنجایش به تنهایی از تمامی 650 سدی که در ایران ساخته شده بیشتر گنجایش دارد. بیژن گلچایان، کارشناس بین المللی آب در آلمان، درباره سیاست‌های سدسازی ترکیه به رادیو فردا می‌گوید:
ترکیه برای مدت طولانی از اقبال سیاسی بیشتری در جهان بهره‌ور بود تا عراق تا ایران. بنابراین دستش باز بود برای رودخانه‌هایی که منتهی می‌شد به سوریه و به عراق، هر کاری دلش می‌خواد بکنه، از جمله سدهای متعددی که اونجا ساختن. ترکام این سدداری که ساختن تنها برای مسائل آبیاری یا نیرو نبود، یه مقدارم برای این بود که بخشی از این سدها که ساخته شد، تعدادی از روستاهای کردنشین می‌رفت زیر آب و یکی از هدف‌ها این بود که اون اصطلاح اجتماع کردنشین منطقه شرقی ترکیه رو متفرق کنن و این رخ داده و همین اشکالاتی که امروزه اشکالات سیاسی و اشکالات نظامی که برای کردها و ترکا پیش آورده نتیجه اونهاست و میشد که نوع سدها و منطقه‌ای که سدها درش ساخته شده نوعی تغییر داد که این روستاها صدمه نبینه.
رود دجله که از شرق ترکیه سرچشمه میگیرد، پس از ورود به کشور عراق به رود فرات میپیوندد که فرات هم از ترکیه و سوریه عبور میکند و در عراق پس از پیوستن به رود دجله هر دو به رود کارون میپیوندند. ترکیب این سه رود اروند رود را تشکیل میدهند که سرانجام به خلیج فارس سرازیر میشوند. به این ترتیب علاوه بر ترکیه باید دید دو رود دجله و فرات در مسیر عبور از عراق چه سرنوشتی پیدا میکنند. بیژن گلشاییان، کارشناس آب:
از قوانین بین المللی تخطی شده و آب کمتری از سهم عراق وارد عراق میشه، ولی به هر حال مرداب هایی که در اطراف رودخانه موجود بوده اینا خشک میشه، از بین میره، بنابراین تبدیل میشه به صحرا و وقتی که صحرا شد گیاهان موجودش از بین میرن، ناچارن در معرض بادهای تند که قرار بگیرن یه مقدار گرد و خاک و غیر و غیر رو به ایران منتقل میکنن. خود عراقی ها هم تعداد سدهایی که ساختن، از جمله سد موصل، از جمله سد حدیثه، اونا هم باعث شده که پایین دست سد خشک بشه و تغییراتی در محیط زیست اطرافش به وجود میاره.
البته سیاست‌های ایران در حوزه سدسازی تفاوت چندانی با عراق و ترکیه نداشته. محمد درویش، مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، به خبرگزاری مهر گفته است وزارت نیرویی که همیشه با دفاع از سدسازی باعث خشک شدن تالاب بختگان، دریاچه ارومیه و دیگر تالاب‌ها شده، با چه رویی می‌خواهد به دولت ترکیه معترض شود که چرا حقابه دجله و فرات را به یک سوم کاهش داده است؟ اما اعتراض امضا کنندگان نامه به سازمان ملل راه به کجا خواهد برد و راهکار نهایی برای مهار خشکسالی و ریزگردها چیست؟ بیژن گلشاییان، کارشناس آب در آلمان:
ایران فکر میکنم بیش از 37 میلیون آدمش از 70 چند میلیونش دچار بیابی خوشسالی و بیابی بشن به زودی. هیچ نوع برنامه دیگر هم نیست. اعتراض به که به سازمان ملل یا همسایه ها چیزی رو حل نمیکنه. سیاست آبی خود ایران به تصدیق خود وزارت آب برق سیاست درستی نیست. چشمانداز خوشسالی در ایران شدیدتر و شدیدتر و باید راههای تهیه آب، نوع مصرف آب، ذخیره آب اینا فرق بکنه. تصفیه آب مصرف شده شهر تهران یا شهرهای بزرگ مثل تبریز، اصفهان، غیر و غیر و اینا یه چیزیست که باید هرچی زودتر انجام بشه.
بحران ریزگردها در ایران که در سالهای گذشته به موضوعی جنجالی در رسانه‌ها بدل شده، باعث شد تا به گفته معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در سال 1392 هیئت ایرانی برای امضای تفاهم‌نامه‌هایی به عراق سفر کنند که این تفاهم‌نامه‌ها تا کنون به دلیل شرایط امنیتی عملیاتی نشدند. ایران و ترکیه نیز هنوز به تفاهمی در مورد سیاست‌های ترکیه در حوزه آب نرسیدند.
گزارشی بود از رضا ولیزاده و حالا در ادامه مجله نیمه شب می‌رسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
سفر تیم ملی والیبال صربستان که به علت عملیات تروریستی در فرودگاه استانبول به تأخیر افتاده بود تا ساعتی دیگر انجام و این تیم برای شرکت در لیگ جهانی والیبال وارد تهران خواهد شد. در هفته سوم و پایانی دور مقدماتی لیگ جهانی والیبال تیم ملی والیبال ایران میزبان صربستان، ایتالیا و آرژانتین است. در جدول 12 تیمی سطح 1 لیگ جهانی ایران دهم است و صربستان اول. دو حریف دیگر ایران یعنی ایتالیا و آرژانتین به ترتیب پنجم و هشتمند. مسابقات از روز جمعه آغاز می شود و ایران 3 مسابقه برگزار خواهد کرد ولی بخت کمی برای رسیدن به دور نهایی دارد. تیم ملی بسکتبال بانوان ایران همچنان به دنبال پیدا کردن حریف تدارکاتی است و در این کار تاکنون ناموفق بوده. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، بانوان بسکتبالیست ایران چشم انتظار مسئولان فدراسیونند تا بلکه آنها بتوانند رضایت چند کشور را برای بازی‌های تدارکاتی با حجاب با ایران به دست آورند. فدراسیون بین‌المللی بسکتبال فیبا 2 سال مهلت داده تا در این فرصت تیم‌های متقاضی با حجاب مسابقه آزمایشی دهند. 18 ماه از این مهلت گذشته و به گفته فاطمه کرمزاده نایب رئیس فدراسیون بسکتبال ایران هنوز هیچ کشوری به پیشنهاد بازی تدارکاتی پاسخ نداده. ایران مصر است که با حجاب در مسابقات بسکتبال بانوان شرکت کند. در رقابت‌های تنیس ویمبلدون در حومه لندن روز چهارشنبه در بخش مردان دو تنیس باز برجسته جهان جوکوویچ و فدرر به دور دوم راه یافتند. روجر فدرر سوئیسی شماره 3 جهان با پیروزی 3-0 بر مارکوس ویلیس، بازیکن شماره 772 دنیا از بریتانیا، به دور دوم رفت. جوکوویچ سرب، بهترین بازیکن دنیا نیز، به گزارش شبکه ESPN پس از برد با همین نتیجه مقابل آدریان مانارینوی فرانسوی که نمره 54 دنیاست، راهی دور دوم شد. مجموع جوایز نقدی امسال مسابقات ویمبلدون در بخش‌های مختلف متجاوز از 41 میلیون دلار است. و دور 1/4 نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2016 پنجشنبه شب در فرانسه با 1 مسابقه آغاز می‌شود. لهستان و پرتغال در شهر مارسی به مسافه یکدیگر می‌روند. به گزارش سایت اتحادیه فوتبال اروپا هیچ یک از دو تیم بازیکن دو کارته یا محروم ندارند. 3 مسابقه دیگر مرحله 1/4 نهایی یورو 2016، بلژیک با ویلز، آلمان با ایتالیا و فرانسه با ایسلند به ترتیب در شب‌های بعد برگزار خواهد شد. بازی‌ها به وقت ایران ساعت 23:30 آغاز می‌شود.
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده شنیدید. ساعت 48:30 بعد از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب رو با نماگر، مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا، کاری از آرش حسنیا، به پایان میبریم. پیش از خداحافظی یک شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم. این شماره است 20420221122112. 2042-21-12-21-12 که شما میتونید با گذاشتن پیام روی این پیامگیر تلفنی نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته از ویروسی به نام فساد براتون صحبت می‌کنیم که اقتصاد ایران رو از درون نابود کرده. با من همراه باشید. هر بار یک بهانه‌ای سرخط خبرها و گزارش‌های رسانه‌ای می‌شود. مسئولانی می‌آیند و حرف‌هایی می‌زنند تا بهانه‌ای بعدی. یک بار بهانه فساد معاون رئیس دولتی است که رئیسش آن را پاک‌ترین دولت تاریخ می‌نامید. بار دیگر بهانه رکوردشکنی عددی است که تا 3000 میلیارد تومان قد کشیده است. یک بار دیگر بهانه گم شدن دکل‌های نفتی است که خریده شده و هیچگاه به ایران نیامدند. و گاه بهانه خبری و گزارش رسانه‌ها افسانه‌ها و داستان‌های باورنکردنی است با حروفی اختصاری سین میم به ز. اما در پس این بهانه‌ها که هر از گاهی سر و کله‌شان پیدا می‌شود، ساختاری است که احمد توکلی نماینده پیشین مجلس آن را رنجور از فساد سیستماتیک می‌نامد و معتقد است اگر قرار باشد نظام سیاسی کنونی ایران با فروپاشی روبرو شود، آن فروپاشی از همین فساد نشأت خواهد گرفت. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد، این فساد را این گونه توصیف می‌کند.
فساد یک پدیده پیچیده، پویا و پنهانه، یعنی یک پدیده مرکبه. نمیتونیم فساد رو تقلیلش بدیم مثلا به دادن و گرفتن پول. در کنار اون انواع دیگری از فساد وجود داره، مثل فساد سیاسی. تنها یک شکل نداره، بلکه دائما اشکالش رو عوض میکنه و بنابراین نباید انتظار داشت که فرضاً فساد تنها در این شکل یا تنها در همین محدوده متوقف میشه یا حتی کاملا کشف شده. کارشناسا همیشه میگن یک فساد اقتصادی در کنارش حتما یک فساد اجتماعی، حتما یک فساد فرهنگی، حتما یک فساد سیاسی.
جالب این است که برای مبارزه با فساد دستور و قانون از بالاترین مقام سیاسی ایران تا به پایین آن بسیار است، اما نتیجه چندان امیدوار کننده نیست. جایگاه ایران از نظر شاخص ادراک فساد در گزارش‌های سالانه سازمان غیردولتی شفافیت بین الملل طی سال‌های اخیر رتبه‌ای در کنار فاسدترین کشورها بوده و به رغم بهبود در دو سال گذشته همچنان امتیاز ایران در بهترین حالت حتی به 30% هم نرسیده است. احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که از جمله افرادی است که در تمام این سالها نسبت به مسئله فساد حساسیت داشته، آثار اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم فساد را در برنامه تلویزیونی این گونه برمی‌شمارد.
فساد هم ضد رشد عمل می‌کنه، هم ضد سرمایه‌گذاری عمل می‌کنه، هم ضد بهره‌وری عمل می‌کنه، هم ضد برابری اجتماعی عمل می‌کنه و ضد فرهنگ دینی هم عمل می‌کنه. که همه اینا باعث میشه که سرمایه اجتماعیمون بیاد پایین و بهره‌وری و رشدمون بیاد پایین، اشتغالمون بیاد پایین. در یک مطالعه‌ای که سازمان شفافیت بین‌المللی انجام داده بود در ایران چند سال پیش، اثر وجود سطح فساد در مصاد برای اقتصاد ملی برآورد کرده 34 میلیارد دلار هزینه اقتصاد ملی رو پرداخت می‌کنه، ضرر می‌بینه. 31 میلیارد داشته در تاثیر کاهش بهره‌وری بود، 3 میلیاردش هم در تاثیر فراری دادن سرمایه. و خب وقتی فساد باشه، این سرمایه‌گذاری مستقیم و خارجی که بهترین نوع سرمایه‌گذاری هست، خیلی کم میشه. که وقتی شده فساد زیاد میشه، هم سرمایه‌گذاری خارجی کم میشه، هم سرمایه‌گذاری داخلی.
اما دلیل این وضعیت چیست و چرا به رغم این همه نهاد و سازمان برای مبارزه با فساد یا فارغ از این همه تاکید برای مبارزه با فساد، اتفاقی در این حوزه روی نمی‌دهد؟ فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، ساختار دولتی اقتصاد ایران را ساختاری مهیا و آماده برای فساد می‌داند.
ریشه های این مسئله در درجه اول دولتی بودن اقتصاد ایرانه. این حجم عظیم از امکانات و اهرم های اقتصادی وقتی که در انحصار دولت قرار داشته باشه، طبعا زمینه بسیار بسیار مساعدی رو برای فساد فراهم میکنه. به ویژه از آن رو که ایران یک کشور نفتخیزه و رانت نفتی در ایران اهمیت مرکزی داره. پخش این رانت نفتی طبعا منشأ فساده. عامل دومی که در ایران به فساد دامن میزنه، نبود یک دستگاه دادگستری شایسته این نامه. و بالاخره در ریشه سوم فساد، نبود مطبوعات آزاده.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز چندی پیش در سخنرانی ساختار قدرت سیاسی در ایران را در به وجود آمدن فساد مؤثر دانسته و چنین گفته بود:
با تجمیع قدرت در یک نهاد فساد درست میشه.
هر کاری شما بکنید. اگر تفنگ و پول و روزنامه و سایت و تبلیغات همه یه جا جمع شد حتما فساده، شک نکنید.
رئیس دولت 11 برای مبارزه با فساد فراگیر در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران پیشنهادها و برنامه‌هایی نیز داشت.
ما امروز باید با فساد مبارزه کنیم، اما آیا مبارزه با فساد به غیر از هماهنگی قوا در کنار یکدیگر امکان پذیر است؟ همه باید تلاش کنیم تا از فساد پیشگیری شود، با قانونگرایی، با از بین بردن امضاهای طلایی، با ایجاد شفافیت در اطلاعات، در از بین بردن استثناءات در قانون و یا به حد اقل درآوردن استثناءات، با مدرن کردن سیستم اداری و دولت الکترونیکی.
به گفته سعید برزین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم بریتانیا، سخت‌ترین وجه مبارزه با فساد برای دولت همین مواجهه با دستگاه‌های رانتی است.
مبارزه با فساد به خصوص در نهادهای رانتی فوق‌العاده مشکل است. آقای روحانی در پیشبرد برنامه اقتصادی خودش و تنظیم امور دستگاه دولتی که بخواد این برنامه اقتصادی رو اجرا کنه، در سه جبهه باید بجنگه. جبهه اول این که تنظیم بکنه روابط خودش رو با نیروهای خودیش، یعنی اعتدالی و اصلاح طلب و رابطه خودش رو با رهبر منظم می‌گرده. این اصلا آسان‌تره. جبهه دوم اینه که افکار عمومی رو مدیریت کنه و با اصولگراها کلنجار بره و کشتی بگیره. این یه مقدار مشکله. سخت‌ترین جبهه به نظر من جبهه نهادهای رانتی هستن. یعنی شرکت‌های که نه دولتی هستن و نه ملی هستن، در دست مردم هستن، پاسخگو به کسی نیستن. آسان قسط رضوی، نمیدونم بنیاد ایکس، بنیاد ایزگ، که اینها میلیاردها تومان پول زیر دستشون رد میشه، مالیات نمیدن، پاسخگو به هیچ نهادی نیستن و بسیار بسیار مشکل خواهد بود مهار کردن اینها و مهار کردن پولهایی که از زیر دست اینها میگذره.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی که دستی به روزنامه نگاری داشته و دارد، نیز از منظر اهمیت آزادی بیان و مقابله با فساد به رابطه معکوس آنها اشاره دارد.
با توجه به اینکه ما یه فساد ساختاری در اقتصاد ایران داریم، این فساد بخشیش از اقتصاد پنهان هست، اقتصادی که به هر حال بخش غیر انتخاباتی نظام سیاسی در بر میگیره، یعنی از بیت رهبری بگیریم تا امام جمعه یه روستا و در این حد فاصل نهادهای اقتصادی متعددی که به هر حال از بودجه دولت با ردیف‌های بودجه مشخص بودجه میگیرن، اما نه تحت برنامه دولت میرن، نه نظارتی میپذیرن و نه مالیاتی میدهند. خب در این نظام ساختاری یک فساد در واقع نهادینه میاد، چون نه نظم پذیرن و نه نظارت پذیر. در همه جای دنیا در همه کارهای تحقیقی این اثبات شده که نسبت مستقیمی بین آزادی بیان و کاهش فساد وجود داره، بین آزادی مطبوعات و کاهش فساد وجود داره. در دوره آقای خاتمی که آزادی بیشتری بود، کمترین فسادی که گزارش شده مال همون دوره است. یعنی دوره‌ای که افکار عمومی بتونه نظارت بکنه، روزنامه‌نگارا بتونن یه پرونده رو تا آخرش برن و به هر حال مورد تهدید و مورد تنبیه امنیتی قرار نگیرن، در اونجاست که فساد کاهش پیدا میکنه. و دیگری حامی پروری و راندخاری است که وجود داره و این هم باز جز خصایص ذاتی حکومت شده. یعنی موافقین ما، خودی های ما هر کاری کردن مشکلی نیست، ولی اگر خودی دو روز هم پاشو از خط بیرون بذاره، غیر خودی میشه و اونجا میشه باش برخورد کرد.
به رغم تاکید این دو تحلیلگر به مسئله رابطه فساد و شفافیت، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران چندان علاقه‌ای به مطرح شدن اخبار مربوط به فساد در رسانه‌های ایران ندارد. او پیشتر بر سر بالا گرفتن اخبار مربوط به فساد 3000 میلیارد تومانی نیز توصیه کرده بود که بهتر است مسئله کش داده نشود.
عده‌ای از این حوادث میخوان استفاده کنن برای زدن تو سر مسئولین کشور. خب البته خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را، بذارید مسئولین کارشون رو بکنن.
با این حال حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، همچنان تاکید دارد که فساد اقتصادی بیش از هر چیز متأثر از گشایش در فضای سیاسی است.
اگر در کشوری دمدستگاه‌های اطلاع رسانی آزاد، رسانه‌های آزاد وجود نداشته باشه، فساد در اونجا ریشه می‌دونه، به کسی هم جرأت نمی‌کنه در برابرش حرف بزنه. به این ترتیب اساس قضیه در فقدان آزادی، در فقدان رسانه‌های آزادی و هیچ مبارزه‌ای بدون این ستون بزرگ نمی‌تونه پا بگیره.
مبارزه با فساد، آنطور که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی می‌گوید و رئیسش آن را تأکید می‌کند، در این دولت جدی است. اما اینکه جدی بودن یک قوه آن هم در سطح بالاترین مقام‌های دولتی میتواند منجر به کاهش فسادی سیستماتیک شود چندان مایه امیدواری نیست. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. از اینکه تا پایان این برنامه با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نمایر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایر دیگه، روز روزگارتون خوش.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره 1100 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما رادیوفردا.com مراجعه کنید.